ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت تهران. صدای ما رو در مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 27 مرداد 1400 خورشیدی است. من مرتضی قاسمفر هستم. خوشحالم که میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. در این مجله مطالب مختلفی خواهیم داشت در حوزه‌های متعددی که در ارتباط با ایران هست و همسایه ایران. اما پیش از هر چیز با همکارم محمد زرقامی همراه میشیم، مروری بر خبرها میکنیم، باز میگردیم، به شما خواهم گفت که چه مطالبی رو همکارانم آماده کردن برای این مجله. محمد،
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، خبرها رو با خبری در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران آغاز می‌کنیم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود گفته است ایران یک آبشار جدید از سنتریفیوژهای پیشرفته برای غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 60% راه اندازی کرده است. خبرگزاری رویترز با استناد به این گزارش نوشته است اکنون جمهوری اسلامی ایران به غیر از آبشار 164 تایی از سنتریفیوژهای نوع IR6 یک آبشار جدید 153 تایی از سنتریفیوژهای نوع IR4 در نطنز راه اندازی کرده است. روز دوشنبه هم خبرگزاری رویترز بخشی از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را منتشر کرده بود که از افزایش تولید اورانیوم فلزی خبر می‌داد که در ساخت جنگ‌افزار هسته‌ای نیز کاربرد دارد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در واکنش به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همه برنامه‌ها و اقدام‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را در انطباق کامل با معاهده NPT و تعهدات ایران ذیل پادمان دانست و گفت این اقدام‌ها تحت نظارت آژانس و با اعلام قبلی انجام شده است. در ارتباط با این خبر در این مجله بیشتر خواهید شنید. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرد یک محموله 340 کیلویی کاشی که برای ساخت یک مسجد از ایران به آمریکا فرستاده شده بود میتواند وارد آن کشور شود. مقام‌های گمرکی ایالات متحده آمریکا این محموله که گفته شده هدیه یک مسجد در شهر قم است را به ظن نقض تحریم‌ها توقیف کرده بودند. یک نهاد مدافع حقوق مسلمانان آمریکا اعطای مجوز ورود به این محموله را نشانی از احترام به آزادی ادیان و تنوع جامعه آمریکا دانسته است. دولت آمریکا اعلام کرد دسترسی به دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در حساب‌هایی در ایالات متحده مسدود شده و در اختیار طالبان قرار نخواهد گرفت. بنابر گزارش‌ها این تصمیم در روزهای اخیر و با تسخیر کابل توسط طالبان گرفته شده است. بنابر آمار صندوق بین‌المللی پول تا حدود 4 ماه پیش ذخایر خالص بانک مرکزی افغانستان بیش از 9 میلیارد دلار بود. آمریکا هنوز زبری ممانعت از اعطای وام از سوی سازمان‌هایی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ابراز نظر نکرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد هرچند واشنگتن برنامه‌ای برای به رسمیت شناختن طالبان به عنوان حکومت جدید افغانستان ندارد، اما در صورت تأمین برخی شرایط ممکن است این شناسایی تحقق پذیرد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در گفتگوی مطبوعاتی خود اعلام کرد جامعه بین‌المللی و آمریکا طالبان را تحت نظر دارند تا ببینند چگونه از حقوق اساسی مردم خود حمایت می‌کند، به تروریست ها پناه نمی دهد و از حقوق بنیادین نیمی از جمعیتش زنان و دختران حراست می کند. به گفته آقای پرایس در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد برخی از کشورها اعلام کردند که اگر طالبان حقوق اساسی شهروندان خود را تضمین کند ممکن است حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند. جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت که طالبان به ایالات متحده اطلاع داده که اجازه عبور امن به غیر نظامیان خواهد داد تا به فرودگاه بین‌المللی کابل بروند. جک سالیوان در نشست خبری کاخ سفید تصریح کرد روند تخلیه غیر نظامیان از طریق فرودگاه کابل تا ضرب العجل نهایی تخلیه نیروهای آمریکایی از افغانستان در پایان این ماه ادامه خواهد داشت، اما مذاکرات درباره جدول زمانی دقیق در جریان است. وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران هم با تکذیب ایجاد اردوگاه‌هایی برای پذیرش مهاجران جدید افغان از ممانعت از ورود مردم افغانستان به ایران خبر داد. حسین قاسمی مدیر کل امور مرزی وزارت کشور از ابلاغ دستورالعملی به استانهای خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی خبر داد که بر اساس آن در صورت حضور اتباع افغانستان در مرزها آنها به کشور خود بازگردانده خواهند شد. و سرانجامی که سازمان هواشناسی در ایران میگوید استانهای متعددی از شمال تا جنوب ایران در روزهای آینده شاهد رگبار، وزش باد شدید و رعد و برق خواهند بود.
متشکرم. محمد زرقامی بود، آخرین خبرها که از او شنیدید. اما مجله نیمروزی، در این مجله چه خواهیم داشت؟ در 25 دقیقه پیش رو از آخرین تحولات مرتبط با کرونا و گسترش بی‌سابقه ویروس در کشور و افزایش همچنان چشمگیر و بدون توقف مرگ و میرها و واکسن و دیگر مطالب مرتبط با شما خواهیم گفت. و البته بخش دیگر این مجله رو هم اختصاص دادیم به تحولات این روزها تلخ همسایه و همزبان ایران، افغانستان، جایی که اکنون و همچنان بدون رهبر و دولت و مرکزیتی در دست طالبان باقی است، در حالی که اروپا و آمریکا میگویند دولت اسلامیش را به رسمیت نخواهند شناخت. با این حال علاقه‌مند به گفتگو با این گروه مسلحند. امیدوارم تا انتها در این مجله نیمروزی ما رو همراهی کنید. واکنش‌های بین‌المللی به تحولات اخیر افغانستان و تصرف کابل، پایتخت این کشور، به دست طالبان ادامه دارد. در همین حال سازمان‌ها و نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد نسبت به پیامد وضعیت جاری بر زندگی مردم این کشور ابراز نگرانی کردند. همکارم روزبه بلحری در همین باره با ماست. روزبه، در مقدمه به نگرانی سازمان‌های بین‌المللی از وضعیت حاضر در افغانستان اشاره کردم، چه نکاتی از طرف اینها مطرح شده؟
سلام مهرداد و همچنین شنوندگان گرامی. خب ابتدا از ماموریت کمک رسانی سازمان ملل در افغانستان بگم که از وضعیت فعلی این کشور به ویژه در مورد مسائل حقوق بشری و امنیت غیر نظامیان ابراز نگرانی کرده. کمیساریای سازمان ملل در امور حقوق بشر از کشورهای عضو این سازمان خواسته برای حفظ جان غیر نظامیان در افغانستان از نفوذ خودشون بر طالبان استفاده کنه. اشاره هم کرده با توجه به اظهارات مقام‌های طالبان در مورد عفو بین‌المللی، عفو عمومی یا اینکه مانع تحصیل و کار زنان افغان نخواهد شد، گفته تجارب گذشته هنوز هم شک و تردیدهایی رو به همراه داره. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان هم گفته که در مورد اون عده از زنان و دخترانی که قبلا به حکومت، یعنی حکومت افغانستان، سازمان‌های بین‌المللی و یا نیروهای بین‌المللی در افغانستان کار می‌کردن نگران، اشاره کرده که بیش از 550 هزار تن از آغاز سال جاری میلادی خانه‌های خودشون رو از دست، یعنی آواره شدند به دلیل ناامنی، و در این حال از همه کشورها خواسته از اخراج اجباری پناهجویان افغان خودداری بکنند. سازمان بهداشت جهانی هم گفته به دلیل وضعیت جاری تجهیزات اولیه برای سلامت مردم کمیاب شده، به خصوص ازدحام و هرج و مرجی که در میدان هوایی بین‌المللی کابل، همون فرودگاه بین‌المللی حامد کرزی، وجود داره. یونیسف هم گفته بعد هر دو کودک یک نفر دچار سوء تغذیه خواهد شد بر اساس تخمین‌ها، و از میان 18 میلیون شهروند افغان که به کمک‌های فوری نیاز دارند، نیمی از اونها کودک هستند.
روز به وزیران خارجه اتحادیه اروپا یک نشستی برگزار کردن در مورد وضعیت افغانستان. سه شنبه شب این نشست برگزار شد. چه نتایجی ازش منتشر شده؟
مهداد، خب اون چیزی که در اخبار منتشر شد، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته اگر ما حتی طالبان رو به عنوان حکومت مشروع افغانستان به رسمیت نشناسیم، اما برای حمایت از اون چیزی که مردم افغانستان نامیده باید با این گروه در تماس باشیم، حتی برای حفاظت از زنان و دختران. و گفته اتحادیه اروپا شرایطی رو برای همکاری در عرصه‌های مختلف در افغانستان مطرح میکنه و میخواد که موارد حقوق بشری نقض نشه از سوی طالبان، و حتی گفته کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان باید حفظ بشه و حتی افزایش پیدا بکنه، اما این کمک‌ها فقط بعد از تحقق شرایط اتحادیه اروپا به حکومت افغانستان تعلق میگیره که حتی توضیح بیشتری نداده. در نظام باز میخوام نخست وزیر کانادا جاستین ترودو هم دیروز گفت کشورش قصد نداره حکومت طالبان در افغانستان رو به رسمیت بشناسه، چون هنوز این گروه به عنوان گروه تروریستی میشناسه، چون به اجبار به استفاده از زور جایگزین حکومت افغانستان شدند. قبل از اون هم آمریکا روز دوشنبه گفته بود در تنها در صورت رعایت حقوق زنان، قطع روابط با گروه‌های تروریستی و یک سری از همین شرایط ممکن حکومت طالبان در کابل رو به رسمیت بشناسه. هرچند که سرمایه‌های بانک ملی افغانستان در آمریکا دیروز منجمد شد که یه چیزی هلوهوش 9 میلیارد دلار میرسه.
بسیار خب، یه مسئله خیلی مهمی که الان در مورد افغانستان هست این خروج بسیاری از افغانستانی ها هست از این کشور در حال در شرایط فعلی در هرج و مرج. در واقع تعدادی از کشورها برای پذیرش هزاران نفر از اینها اعلام آمادگی کردند. چه خبرهای موثقی در این باره هست؟ کوتاه اگر بگی در حد یک دقیقه.
باشه حتما. مقامات وزارت دفاع آمریکا گفتن که ارتش این کشور در هماهنگی با طالبان، همون که در اخبار هم گفته شد، روند انتقال آمریکایی‌ها و متحدانشون رو از کابل تا دو هفته دیگر تکمیل می‌کنند. این از این بوده و در این حال خبرهای دیگه حاکی از اینه که دولت بریتانیا در نظر داره که 20,000 افغانستانی رو بپذیره، به خصوص اولویتش با زنان، دختران و اقلیت‌های مذهبی و سایر اقلیت‌هایی که تحت حکومت طالبان بیش از همه در معرض خطر نقض حقوق بشر و رفتار غیر انسانی هستند. دولت کانادا هم قبلا گفته بود 20,000 تن رو پناه و اسکان میده. کاخ سفید یعنی آمریکا قبلا گفته بود که 20,000 مترجم افغانستانی رو همراه با خانواده هاشون میپذیره که چند روز پیش 2,500 تن از اونها پذیرفته شدن. اوگاندا هم گفته که با درخواست آمریکا برای پذیرش موقت 2,000 پناهجو از افغانستان موافقت کرده و سه ماه اونجا خواهد موند تا آمریکا بتونه جای دیگری برای اونها پیدا کنه.
متشکرم. روزبه بلحری همکارم با ما همراه بود. اما مسئله به رسمیت شناختن طالبان و حکومتی که وعدش رو میدن، حکومت اسلامی، مسئله مهمی است. همینطور که در خبرهای ما هم شنیدید، اتحادیه اروپا گفته که به رسمیت نخواهد شناخت اما گفتگو خواهد کرد با طالبان. ایالات متحده آمریکا این به رسمیت شناختن رو مشروط کرده. کشورهایی مثل ایران و ترکیه و روسیه هم مواضع دیگری دارن، متفاوت با این ظاهرن. در این باره با تورج اتابکی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه آمستردام هلند همراه خواهیم شد تا نگاهی دقیق تر بکنیم به این موضوع. های اتابکی، خوش آمدید به این مجله نیمروزی رادیو فردا. درباره این موضع اروپا و آمریکا به ما بگید. یکی از مشروط کردن این به رسمیت شناختن صحبت کرده، یکی دیگه میگه به رسمیت نمیشناسیم اما گفتگو میکنیم. این توضیحش واقعا چی هست؟ آیا گروه طالبان رو باید به رسمیت شناخت؟ دموکراسی های غربی و اروپایی چرا از به رسمیت شناختن اصلا صحبت میکنن در مورد طالبان؟
خب تمام مواضعی که اتحادیه اروپا، ایالات متحده امریکا و دیگر کشورها در قبال تحولات اخیر افغانستان اتخاذ کردند پس از فرار اشرف غنی و دولت این شاه، دولت در حقیقت جمهوری اسلامی افغانستان، حاکی از اینه که ما در یک شرایط بسیار بسیار ویژه‌ای داریم به سر میبریم، تحولات بسیار شتابان داره پیش میره و هنوز این کشورها، این دولتها، این قدرتها به اون نتیجه نرسیدن که بتونن با یک پیشبینی بسیار بسیار محکم منسجم به اتخاذ سیاستی در قبال طالبان دست بزنن. ببینید آنچه که ما از طالبان میبینیم، میدانیم، در حقیقت 5 سال زمامداریشونه در این کشور، در کشور افغانستان، که از سوی تنها 3 کشور به رسمیت شناخته شده بود، پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده، و دیگر کشورها هیچ گونه رابطه در حقیقت تنگاتنگی با این طالبان نداشتند. حالا بعد از 20 سال سیاست نظامی، اتخاذ سیاست نظامی از سوی طالبان، حرکت‌های تروریستی، حالا اینها به قدرت حالا رسیدن. میخواد ادعا میکنن که صفحه تازه‌ای در تاریخ افغانستان باز شده و اینها میخوان به عنوان کشوری عضو جامعه ملل رفتار بکنن. بنابراین تمام کشورهایی که در حقیقت در حاشیه افغانستان قرار گرفتن و کشورهای دور مترسیدن ببینن که این تحولات به کجا خواهد رفت و آیا ما با یک دولت در حقیقت روشن و کارآمد و منضبط در چهارچوب روابط بین الملل روبرو هستیم یا نه.
تجربه های تاریخی در مورد این گروه طالبان به هر حال هیچ کدومش تجربه روشنی به ما نمیده، آنچه که اینها قبلا در حکومت انجام دادن. الان هم خیلی به هر حال رهبرانشون متفاوت نشده، یا آنچه که میگن یا نوع صحبت از حکومت اسلامی همچنان میکنن و نشانهایی که در هرات و کابل هم دیدیم از اینها در روزهای اول، حالا این چند روز کنترل کردن وضعیت اون فشارها رو، آیا با گفتگو، تجربه نشون داده با گفتگو و ایجاد ارتباط با گروه طالبان میشه او رو کنترل کرد که افغانستان رو به حقوق بشر نزدیکتر بکنن از آنچه که انتظار میره؟
ببینید اجازه بدید بگم که این گفتگوها پیشینه بلندی داره، به این یکی دو روز اخیر ختم نمیشه. نگاه بکنیم که پیشتر از در حقیقت اتفاقاتی که افتاده، اتحادیه اروپا، آلمان، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه، ایران در اینجا و آنجا با طالبان نشستایی داشتن. نزدیک به 4 سال از در حقیقت گفتگوهای دوحه میگذره و بنابراین طالبان نشون دادن که طالبانی هستند که میخوان به نوعی صفحه تازه‌ای در سیاست‌های خارجی خودشون باز کنن. این در حقیقت کتمان کردنی نیست. حالا این صفحه چه صفحه‌ای خواهد بود نمیدونیم، اما میدونیم که همزمان با تحولات اخیری که در کابل ما شاهدش بودیم و حراج، در حقیقت 3 گفتگو همزمان پیش رفته، یکی در کابل، یکی در دوحه و یکی هم در اسلام آباد، و هر 3 این گفتگوها با بازیگران بومی افغانستان در حقیقت صورت گرفته، در غیاب این بازیگران نبوده. نمایندگانی از دولت پیشین افغانستان در این نشست ها شرکت داشتن و به نوعی رهبری طالبان رو به پای میز مذاکره فراخوندن و اونها هم تن دادن. بنابراین من گمان بر این دارم که اگر بخوایم از اتحادیه اروپا شروع کنیم، درسته که اتحادیه اروپا گفته که ما اون کمک 1.2 میلیارد دلاری مونو به نقد برای توسعه افغانستان قطع میکنیم و یا ایالات متحده گفته که ما بخشی از سرمایه افغانستان رو در بانکهای خودمون منجمد میکنیم، اما همه اینها میتونه کوتاه مدت باشه. اگر در روزهای آینده ما با شفافیت در حقیقت بیشتری روبرو باشیم در اتخاذ سیاست خارجی از سوی حکومتی که قراره، در حکومت موقتی که قراره در کابل برپا بشه، به نقد میشه در حقیقت این انتظار رو داشت که سیاست اتحادیه اروپا، سیاستی کشورهای دیگه از جمله چین، روسیه، ایران شفافتر بشه در برابر طالبان و حتی میتونن در حقیقت طالبان رو به عنوان یک گزینه مطرح برای گذار در این دوران در حقیقت تلقی کنن و بپذیرن.
جناب اتابکی، کشوری مثل ترکیه، الان مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه گفته با تمام طرفین مناقشه در افغانستان از جمله طالبان در مذاکره هستیم و پیام‌هایی که به اونها می‌فرستیم. ترکیه دنبال چه هست در افغانستان مثلا؟ یا جمهوری اسلامی چه آیا منافعش متعارض با کشوری مثل ترکیه در افغانستان؟ کوتاه اگر بفرمایید.
خب مطمئنن جمهوری اسلامی هم مرز افغانستان، تحولات افغانستان میتونه تاثیرگذار باشه بر سیاستگذاری های ایران در منطقه، در اقوامی که در حقیقت در حاشیه مرزها زندگی میکنن. فراموش نکنیم که ما اهل تسنن ما به استقبال تحولات افغانستان و به روی کار آمدن طالبان رفتند و این میتونه برای جمهوری اسلامی در حقیقت نشانه هایی از خطر تلقی بشه. اما در مورد ترکیه بگم، ترکیه به عنوان عضوی از ناتو تلاش کرده که با حضور خودش در افغانستان به نوعی سرمایه گذاری بکنه از عاملیت مطرح خودش در صحنه جهانی به عنوان یک عضو ناتو. میتونه در حقیقت اشاره کنم، میتونیم اشاره کنیم که هرچند ترکیه منافع بلافصلی نداره در افغانستان اگر در کوتاه مدت و یا میان مدت نگاه کنیم، اما میتونه از کارت افغانستان برای تحکیم موضع خودش در ناتو و یا در اتحادیه اروپا استفاده کنه.
بسیار سپاسگزارم از تورج عطاوکی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه آمستردام هلند که با ما بود.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
بسیار خوب، فرصتی است نگاهی بکنیم به شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان. شاید کسانی که در ارتباط با این شبکه‌ها هستن می دونن که مطالب مهم این روزها در کنار مسئله کرونا و وقایعش مسئله افغانستان است که الان هم بسیار پیشی گرفته از سایر خبرها. بنیامین صدر همکارم از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در کنار من در استودیو. بنیامین درست حد زدم؟ الان فکر کنم عمده خبرها بسیار در همین ارتباطی.
درست مهتاد، سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی در روزهای اخیر موضوع کشته شدگان، یعنی آمار کشته شدگان کرونا در ایران که بسیار بالا هست و همین تحولات افغانستان دو موضوع اصلی شبکه‌های اجتماعی در پلتفرم‌های مختلف بوده. البته امروز تولد محسن محمدپور، کارگر نوجوانی هم هست که در آبان 98 کشته شد و خیلی از کاربرها به نوعی درباره اون نوشتن یا یادش رو گرامی داشتن. اما درباره افغانستان، موضوعی که خیلی از کاربرها در 24 ساعت گذشته از اون یاد کردن، صحبت‌هایی هست که سخنگوی طالبان دیروز انجام داد، به خصوص راجع به حضور زنان افغان و فعالان مدنی افغان در دولت طالبان، و بسیاری ابراز نگرانی کردن از اون بخش از صحبت‌های ذبیح الله مجاهد که مدام تاکید می‌کرده که زن‌ها آزادن در چارچوب قوانین شریعت، یا گروه‌های مثلا NGO ها فعالیت‌های مدنی آزاد است در چارچوب قوانین شریعت. خیلی‌ها گفتن این سخنان برای ما آشناست، چون
بسیار شبیه آن چیزی که ایران
در ابتدای انقلاب، در بعد از پیروزی انقلاب، رهبر جمهوری اسلامی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبران جمهوری اسلامی بر اون تاکید داشتن که همه چیز باید باشد منتها در چارچوب قوانین شریعت و اسلام. و خیلی ها گفتن این یک تناقضی وجود داره. خب وقتی ما از آزادی زنان صحبت میکنیم و اون رو در واقع ارجاع میدیم به قوانین شریعت، اینجا یک تناقض جدی به وجود میاد، چون قوانین شریعت در بسیاری موارد در تضاد هست با آزادی زنان، مثل حق حجاب، در واقع حق حجاب آزاد که با حجاب اجباری تحمیل میشه، یا چیزهای شبیه این. دلبر در توییتر خودش، دلبر توکلی، نوشته که سخنگوی طالبان از آزادی و حضور زنان حرف میزند، در حالی که همین چند روز پیش خبرنگاران خارجی از جمله خبرنگار CNN مجبور شدن با حجاب اسلامی گزارش هاشون رو به جهان مخابره کنن. در تمام مدت اولین نشست خبری خودش تأکید کرده که مبنای هر آزادی شریعت اسلامه. لاله بازرگان هم به نوعی همین موضوع اشاره کرده بهش و گفته طالبان در نخستین نشست خبریش گفته که با زنان در چارچوب شریعت اسلام رفتار میکنه. خب ما هم از همین وحشت داریم. چارچوب شریعت اسلامی یعنی اینکه ازدواج کودکان زیر سن قانونی آزاد باشه، حجاب اسلامی اجباری باشه، مردان اجازه خروج از خانه رو به زنها ندن. اینها به نوعی قرائت‌هایی هست که در از اسلام میشه و شریعت اسلامی که مد نظر طالبانه به تعبیر این کاربر همین هست. کاربر دیگری هم اشاره کرده معین به همین موضوع و گفته که ما حقوق زنان رو در دایره اسلام و شریعت، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته، محترم میشموریم. برای ما ایرانی ها معنی این جمله کاملا مشخص و واضحه، تجربه 40 و چند ساله در این زمینه داریم. اشاره هست به همون صحبت هایی که میشد در ابتدای انقلاب که همه چیز آزاد است مگر در چارچوب اسلام، که خب بعدها دیدیم که خیلی از فعالین حقوق زنان، فعالین مدنی، فعالین سیاسی دچار مشکلات جدی شدن و به عنوان مثال در سالهای اخیر موضوع مقابله با حجاب اجباری یا حق و حقوق زنان در مسائل حقوقی که متضاد هست با آنچه که در جهان مدرن دیده میشه، همه اینها تناقضاتی هست که در این سخنان وجود داشت.
بسیارشون هم الان در زندان ها هستن.
بله،
سپاسگزارم از تو بنیامین. بنیامین صدر همکارم از بخش شبکه‌های اجتماعی بود که ما رو در جریان مهمترین از چیزهایی که در واقع در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان در این 24 ساعت گذشته رخ داده قرار داد. و اما بریم و یک آگهی بشنویم، برمیگردیم با خبرهای مرتبط با کرونا در کشور. با شما ادامه میدیم این مجله رو.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
بله، همچنان در مجله نیمروزی رادیو فردا با من مرتضی قاسمفر همراه هستید. در حالی که ویروس جهش‌یافته دلتا بسیاری از استانهای ایران را درگیر کرده و وضعیت همچنان بحرانی توصیف می‌شود، سعید نمکی وزیر بهداشت می‌گوید خیزهای بیشتری در راه است. منظور آقای نمکی خیزهای مرتبط با بحران کرونا است. آقای نمکی از فروپاشی نظام سلامت هم صحبت میکنه و میگه که از اون دلخوره داره. همکارم کیانوش فرید مثل بیشتر روزها که این خبرهای مرتبط با کرونا در ایران رو او پیگیری میکنه با ما همراه هست تا ببینیم چه خبر هست. کیانوش، جزئیات چی هست امروز؟
سلام به تو مرداد و همه یه همراهان همیشگی رادیو فردا. 9 هفته میشه که پیک پنجم کرونا آغاز شده و آنچه که جامعه پزشکی میگه اینه که همچنان شاخصهای بیماری صعودیست و طبق صحبتهای مقاماتی که دستن در کار هستند و هر روز و هر روز گزارش میدن، میگن تا هفته های دیگه هم همچنان روزهای سختی رو ایران خواهد داشت از لحاظ کرونایی. در چنین شرایطی الان وزارت بهداشت میگه 359 شهرستان در وضعیت قرمز قرار داره، افزایش بی‌سابقه تعداد بیماران رو داره و همینطور تعداد جان باختگان رو که همچنان صعودیه و فکر میکنن همچنان همین وضعیت ادامه خواهد داشت. و توی یک چنین شرایطی جامعه پزشکی ایران داره از فروپاشی سیستم درمانی هم صحبت میکنن، چون میگن تمام راهروها، بیمارستانها، بخشها پره و پذیرش مبتلایان به کرونا به سختی در حال انجام هست. امروز مرداد سومین روز تعطیلی سراسری کشور بر اساس ابلاغیه ستاد مقابله با کرونا، اما همچنان کادر درمانی از رعایت نشدن کامل قرنطینه و محدودیت‌ها صحبت می‌کنند و گلایه‌مندند. حتی سعید نمکی وزیر بهداشت، آقای نمکی امروز یادداشتی رو خودشون منتشر کردن، من به بخش‌هایی از اون میتونم الان با وقتی که داریم اشاره کنم. از وقوع نارامی‌ها و مهاجرت احتمالی شهروندان افغانستانی میگه و اون رو یکی از تهدیدها برای اوجگیری دوباره کرونا عنوان میکنه. به ویژه به قوم اشاره میکنه که میتونه مقصد بسیاری از این مهاجران باشه و میگه عدم رعایت دقیق شیوه نامه ها توسط اونان باعث میشه که دوباره این بیماری اوج بگیره. البته منتقدانی رو هم دارن صحبت های آقای نمکی، کسانی که دارن درباره قوم صحبت میکنن، میگن ما الان فیلم هایی هست در شبکه های اجتماعی که داره منتشر میشه، نشان از این داره که برخلاف تاکید کادر درمانی، هیئت های عزاداری در اوجگیری کرونا همچنان بدون هیچ گونه فاصله گذاری اجتماعی و دقیقاً همون پیشبینی که پزشکان میکردن این مراسم رو دارن برگزار میکنن و ورودی بیمارستانها رو دارن بالا میبرن. بر اساس دستورالعمل ستاد مقابله با کرونا، هر گونه دستگردانی، تعزیه، همه این مراسم بنابراین بوده که ممنوع بشه. به ویژه حتی الان نگرانی برای امروز هست که روز تاسوعاست و فردا که روز عاشوراست و قرار بر این بوده که تمام این آیین‌ها به صورت مجازی برگزار بشه. اما جسته گریخته ما گزارش ها زیاد هست از اینکه در جاجای کشور این مراسم داره برگزار میشه. آقای بهنامجو، استاندار شهر اردبیل، داره میگه که ما الان بیماری افزایش پیدا کرده، 10 برابر بیشتر ظرفیت بیمارستان ها تکمیله، اما بعضی ادعا میکنن که کسانی که در این عزاداری ها و هیئت ها هستن به کرونا مبتلا نمیشن، اما بیاین ببینید که در بیمارستان ما چقدر افراد مؤمن، نمازخوان و هیئتی ها هستن که به ویروس مبتلا شدن و الان اونجا بستری هستن. رئیس شورای عالی نظام پزشکی مصطفی معین صحبت کرده و میگه این عزاداری هایی که داره برگزار میشه باعث میشه که ما حتی به پیک ششم در پاییز برسیم.
خب کم چه 30 ثانیه بیشتر فرصت نداریم، اگر به ما بگی در مورد واکسیناسیون چه خبر هست؟
در مورد واکسیناسیون هم ببین الان طبق آخرین خبرها نزدیک به 25 میلیون واکسن وارد ایران شده، اما واقعیتش اینه که فقط 5 میلیون از جمعیت ایران تونستن واکسینه بشن و ایران همچنان راه طولانی داره برای ایمن شدن. آقای نمکی امروز اگه وقت داشته باشه فقط بگم گفته که واکسن کسی رو روینتن نمی‌کنه و مردم باید پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنن، این در حالی که در تمام دنیا الان حرف از زدن دوز سوم واکسنه.
حالا آقای نمکی اول خود واکسن رو تهیه بکنه، بعد از روینتن کردن یا نکردنش هم میشه صحبت کرد. سپاسگزارم از تو کیانوش. به این ترتیب برنامه این مجله رو به پایان میبریم. مجله نیمروزی رادیو فردا رو در ساعت 14:30 به وقت تهران، من مرتاد قاسم‌فر برای شما آرزوی لحظاتی آرام دارم.